أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. در شمارش نعمی خدای سبحان بر بنی اسرائیل نازل فرمود به این قسمت رسیدیم که اینها در برابر همه اون نعم کفران کردن و خدا سبحان فرمود سکه ذلت به نام اینها زده شد و خیمه ذلت هم برالای سر اینها زده شد. لذا در این گونه از موارد تعبیر به عام می شود که ضربت علیهم الذلت والمسنه عزت با لام یاد می شود که العزو لله و لرسوله و للمؤمنین، ولی ذلت با علا ذکر می شود چون ذلت بر انسان مسلط است. در باره عزت می فرماید العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، ولی در باره ذلت می فرماید ضربت علیهم الذلت والمسکنه، و دلیلش رو هم ذکر می کند که اینها کفر به آیات الهی ورزیدند و انبیا را کشتند. اونگاه یک دلیلی برای این دلیل ذکر میکند که چرا اینها تن به کفر و قتل انبیا دادن، برای که اینها معصیت کردن، و این را هم تبیین میکند که صرف معصیت انسان را به کفر و قتل انبیا نمیکشاند. اون اعتدا و تجری در معصیت است که سرانجام انسان را به کفر و قتل انبیا میکشاند. لذا در پایان آیه فرمود ذالکه بما عصوا و کانوا یعتدوا، نه تنها معصیت انسان را به این جای تلخ می کشاند بلکه اعتدای در گناه، تعدی کردن و تجاهر در معصیت، حد که حرمت انسان را به این عاقبت سوء مبتلا می کند. در بحث های بعد ملازم فرمود که اینا صریحاً به پیغمبرشون میگفتن که سمعنا و اطعنا، به جای اینکه بگوین سمعنا و اطعنا میگفتن سمعنا و اطعنا، یعنی ما شنیدیم ولی معصیت میکنیم. این سمعنا و اطعنا گفتن اعتداست. یک وقت کسی گناهش توجیه میکند که ما نسینا، یادمون رفته یا غافل بودیم. یک وقت کسی رو تجری و تجاهر در گناه به پیغمبرش میگوید سمعنا و عصینا، ما شنیدیم ولی حرفت رو نمیپذیریم. این تجری در گناه سرانجام به اون کفر و قتل میرسد. اما چرا ذلت برتبهکار است و عزت مال انسان مطیع؟ که العزتو للمؤمن و الذلتو علالکافر والعاصی، برای اینکه خدای سبحان مرکز عزت را به ما معرفی کرد و مرکز ذلت را هم به ما آموخت. قهرن هر چه به مرکز عزت نزدیک می شود عزیز خواهد بود و هر چه به مرکز ذلت نزدیک می شود ذلیل خواهد شد. مرکز عزت را در بحث قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان منحصراً به خود اختصاص داد، یعنی اگر فرمود العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، در موارد فراوانی فرمود العزت لله جمیعا، یعنی اگر دیگران عزیزن در عرض عزت خدای سبحان عزیز نیستن بلکه در طول عزت خدایان، خداست که اینها را عزیز کرده، نه اینکه اینها در برابر خدا و در عرض خدا عزیز باشد که بحثش قبلا گذاشت. اما درباره ذلت فرمود مرکز ذلت شیطان، هر کم به شیطان نزدیک شد ذلیل می شود و شیطنت اصولا ذلت است. و قهرن نتیجهش این خواهد شد که گناه گرچه ظاهرش لذیذ و گواراست ولی باطنش ذلت است. اطاعت گرچه ظاهرش رنجاور است اما درونش عزت است. در بعض از روایات ملاحظه فرمودید ائمه علیه السلام فرمودن اگر کسی بخواهد بدون مال، بدون عشیره، بدون قبیله عزیز بشود، فلیخرج من ذل معصیت الله الی عز طاعته. مگر نار است که انسان میخواد عزیز بشود؟ مگر نار است که انسان میخواد محترم باشد؟ آیا عشیره و مال و قبیله و اولاد و امثال ذالک باعث عزت انسان هم؟ یا طاعت خدا باعث عزت انسان است؟ فرمود اگر کسی بخواهد بدون هیچ سببی از اسباب عالم طبیعت عزیز بشود، فلیخرج من ذل معصیت الله الی عز طاعت. قرآن کریم هم ریشه ذلت را به ما آموخت. اولا بعد هرچه به این ریشه نزدیک می شود ذلیل خواهد بود ثانیا، و اونها که با گناه عزیز شدند عزتشون کاذب است و ذلتشون صادق ثالثا، و روز قیامت که روز ظهور صدق و عدل است، ظهور صدق و حق است، اونها که ظاهرا عزیز بودند و باطنا ذلیل، چه عزتشون دروغین و ذلتشون راستین بود، در اون روز ذلت راستینشون ظهور میکند، هم خود میفهمند ذلیل بودند و هم دیگران میفهمند. این امور را یکی پس از دیگری ملاحظه فرمود. از کجا شروع میکند؟ در سوره مبارکه اعراف به شیطان میفرماید به این که فخرج منها انک من الصاغری، فهبت منها انک من الصاغری. آیه 13 سوره اعراف این است که قال فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغری. فرمود تو از اینجا پایین برو، اینجا جای تکبر نیست. معلوم شد تکبر انسان را پایین می آورد، تکبر ذلت است. فرمود تو چون صاغری نباید در این مقام رفیع راه داشته باشی. پس شیطان را به عنوان انک من الصاغرین به ما معرفی کرد. درباره همین بنی اسرائیل که باید جزیه بپردازند، فرمود به این که اینها جزیه را با ذلت بپردازند. جزیه مثل مالیات نیست. فرمود یوتون الجزیه عن ید و هم صاغرون. در سوره توبه وقتی کیفیت جزیه پردازی بنی اسرائیل را طرح میکند، یعنی اهل کتاب را بیان میکند، میفرماید به این که حتی یوت الجزیه عن ید و هم صاغرون. آیه 29 سوره توبه این است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. اینقدر با اینها نبرد کنید که یا بالاخره مسلمان بشوند یا جزیه بپردازند. جزیه مثل مالیات نیست که با احترام از اونها بگیرید. جزیه یک تحقیر و تذلیلی که باید ذلیلانه بپردازند. حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. اینها که به فکر عزت دروغینند در حقیقت ذلیلند. چرا؟ چون به شیطان نزدیکند و هر که به شیطان نزدیک بود فقیر و ذلیل خواهد شد. شیطان را خدا به عنوان ذلیل و فقیر به ما معرفی کرد. فرمود انک من الصاغرین. بعد اصل کلی دیگر را به ما آمود که سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید. فرمود هر که مجرم است ذلیل است، هر که مجرم است فقیر است. اگر به شیطان فرمود تو صاغری، بعد فرمود به این که هر کسی حرف تو را گوش داد صغیر است و ذلیل است، یعنی تو مبدأ ذلت. این که فرمود اهل کتاب هم باید در حالی که ساغرن جزیه پردازن برای آن است که مجرمن و هر مجرمی ساغر است، پس اینها ساغرن. برای اینکه اینها به مرکز ذلت نزدیکن، هر که به مرکز ذلت نزدیک باشد ساغر است، پس اینها ساغرن. از دو قیاس استثنایی نتیجه میگیریم به اینکه اینها حقیر و ذلیل. اما اینکه فرمود سیصیب الذین اجرموا سقار عند الله و عذاب شدید، در سوره انعام آیه 124 این چنین است، فرمود به اینکه و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. اینها مستکبرانه در برابر وحی برخورد میکنند، میگویند اگر پیغمبری حق است خب وحی بر ما نازل بشود. دیگر نمیدانن الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا میداند که چه شخصی شایسته پیغمبری، مگر هر کسی میتواند وحی بگیرد. اینجور متکبرانه برخورد کردن کیفرش آن است که فرمود سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، هر مجرمی ذلیل است و بنی اسرائیل مجرمن، هر مجرمی ذلیل است، پس اینها ذلیلن و باید جزیه را با صغارت و حقارت بپردازن. مالیات یه وظیفه دینی است نظیر زکوات که باید در کمال احترام به دولت اسلامی تقدیم کنند. این کار به جزیه ندارد، جزیه با ذلت آمیخته است. صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. بعد می فرماید به این که اینها راه ذلت را طی میکنن و خیال میکنن عزیزه. شما وقتی اینها را نصیحت میکنید اخذت حال عزتو بالعث، میخوان با معصیت عزیز بشود، مثل کسی که بخواهد با مواد مخدر نشاط خود را تامین کند. او یه نشاط کاذب است. اگر نشاط کاذب شد غم صادق است و یه روزی این نشاط کاذب رخت را میبند و اون اندوه صادق ظهور کند. ممکن نیست دو طرف نیز هر کاذب باشد. ممکن نیست کسی بخواد از راه گناه عزیز بشود این عزت کاذب باشد، ذلتش هم کاذب باشد. این شدنی نیست. دو طرف مقابل که هر دو دروغ نیست. اگر یک طرف دروغ شد دیگری راست است. این که فرمود اخذت حل عزت و بلعز، یعنی میخواهد با معصیت عزیز بشود. خب این عزت عزت کاذب است. اگر عزتش عزت کاذب است، ذلتش ذلت صادق است. و روزی که صدق ظهور میکند به نام قیامت یا ظهور ولی از ارواح و نافرا و امثال ذلک، اون صدق ظهور میکند. لذا میفرماید اینا عذاب هون دارن، عذاب مهین دارن. یا روزی که حکومت اسلامی ظهور شد نظیر ظهور از ولی از ارواح و نافرا، اینا حقیرن. چون ممکن نیست هم عزت دروغ باشد هم ذلت. خب اگر عزتشون دروغین است ذلتشون راست است. لذا میفرماید به این که اینها را شعبتی که نصیحت میکنید میخواهند از راه گناه عزیز بشوند. در همین سوره مبارکه بقره آیه 206 میفرماید به اذا قیل له اتق الله اخذت حل عزتو بالعز. وقتی شما نهی از منکر میکنید یا امر معروف میکنید که میگوید از خدا بپرهیز با تقوا باش، میخواهد روی اسم و گناه عزیز باشد، سرفراز باشد. اونگاه فحس به جهنم و لبئس المهاد. این معنا را که تحلیل فرمود که عزت از آن خداست و انسان را بالا میبرد، به همین مناسبت با لام یاد میکند که العزتو لله و لرسولی و للمؤمنین. و چون ذلت از آن شیطان است و شیطان بر انسان مسلط است که انسان را پایین ببرد، مثل خود که ساقط شده است دیگر را هم سقوط بدهد، تعبیر به علا شده است که ضربت علیهم الذلت و المسکنه. و دیگران که عزت کاذبه را مرکز عزت دانستن، خدای سبحان اونها را هم به ذلت کشوند. ازدی گفتن که فرعون عزیز است و در روز مبارزه
به عزت فرعون سوگند یاد کردن، گفتن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، او را عزیز دانستن و مرکز عزت دانستن و خود را به اون عزیز دروغین مرتبط کردن. خدای سبحان فرمود همه اینها ساغرن، همه اینها را ما به دریا انداختیم، فأخذناهم فنبذناهم في اليم. این عزتی هم که فرعون داشت در سوره شعرا از زبان آل فرعون و بستگان اون عقل میکنند که به مبارزه علیه موسی کریم سلام الله آمدن، عزت کاذب بود که اونا گفتن. آیه 44 سوره شعرا این است که وقالوا به عزت فرعون انا لنحن الغالبون. بعد خدا هم فرمود این عزت کاذب است. وقتی عزتشون کاذب شد ذلتشون صادق است و خدا چه بخواهد اون صادق را اراده دهد به وسیله ولی از اولیاء الهی ذلت صادق اینها را آشکار بکند تا معلوم بشه اینها به حق ذلیل. اما اینکه سر ذلت را قرآن کریم در درجه اول کفر و قتل انبیا میداند، بعد در درجه دوم معصیت و اعتدا میشمارد، برای آن است که هرچه گناه بیشتر باشد ذلت رسمی تر است، اون خیمه ذلت محیط‌تر و فراگیرتر است، اون سکه ذلت پایدارتر است. فرمود سر این که ذلت و مسکنت بر اینها زده شده است این است که به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق. این که در تفسیر عیاشی این روایت هست که سیدن استاد رضوان الله علی هم اینو نقل کردن که از امام صادق سلام الله رسید که حضرت فرمود اینا با شمشیر نکشتن منتها اسرار را فاش کردن و باعث قتل شدن، بالاخره اون هم حق است. یعنی بنی اسرائیل باعث قتل انبیا شدن، حالا یا مباشرتن یا تسبیبن، عده توطئه کردن عده دست به شمشیر شدن، فرق نمی کند. و خدای سبحان هم میفرماد به اینکه شما انبیا رو کشتی، در بسیار از موارد فرمود به اینکه شما انبیا رو کشتی، گاهی با فعل ماضی گاهی با فعل مضارع. در همین سوره مبارکه بقره مرازم فرمود که به بنی اسرائیل و اهل کتاب چه نسبت میدهد. آیه 87 همین سوره بقره این است که اف کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. فبود هر وقت انبیا حرفی زدن که مطابق میل شما نبود عده رو تکذیب کردید، عده رو کشتید. بالاخره زکریا رو همینا کشتن، یحیی رو همینا کشتن، سایر انبیا رو همینا کشتن. بالاخره بعضی دست به شمشیر بودن، بعضی دست به قلم. فرق نمی کند که، وگرنه دیگری نیامد یحیی زاهد رو شهید بکند که. یعنی درباره هارون سلام الله علیه هم رفتن حضرتش رو بکشن، منتها هارون مأموریت نداشت که تن بکشتن بدهد، وگرنه از کشتن حراسی نداشت. در بعد اجریان موسی کریم گفت من چون از اینا کسی را کشتم میترسم اخاف و یقتلو، برادرم هارون را بفرست که او از این مسائل چیزی ندارد، و اگه هارونم اهل این کار بود که بگوید من از قتل میترسم که موسی کریم پیشنهاد را نمیداد. منتها در همون جریان مواعده موسی سلام الله علیه و دسیسه سامری اینا رفتن هارون رو هم بکشن. وقتی موسی کریم برگشت و به هارون اعتراض کرد که چرا جلوی گوساله پرستی را نگرفتی، فرمود من گفتم نهایت منکر کردم اعتراض کردم، اما کاد و یقتلوننی، نزدیک بود منم بکشن و من دستور نداشتم که در اینجا شهید بشم و خب میشدم. قرار این است که اونها تا اینجا هم حاضر بودن. پیغمبر که معاذالله خلاف نمیگوید، اغراق نمیگوید، فرمود تا اینجا هم نزدیک شدن که منو بکشن. من عرقمو زدم، نه اینکه ساکت نشستم، در برابرم ایستادم، گفتم گوساله پرستی امری است باطل و کفر، اما کاد و یقتلوننی. ملازم فرمود که حرف هارون سلام الله علیه در همون سوره مبارکه اعراف چی؟ آیه 150 سوره اعراف این است که ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم. من گفتم 40 روزه برمیگردم، برگشتم. ما که بر خلاف مواعده بیشتر نموندیم که، خلافی نگفتیم که. و القى الالواح و اخذ براس اخیه یجر الی، قال ابن امه ان القوم استضعفونی، منو مستضعف کردن، ضعیف شدم، و کادو یقتلونی، نزدیک بود منو بکشن. من اگر خلیفه شما نبودم و موظف نبودم که این سنگر رو حفظ بکنم، خب شهادت رو استقبال میکردم، اما برای بود که من اینا رو حفظ کنم تا شما بیایی. ولا تجعلنی بعد قوم الظالمین، بنابراین قومی بودن این چنین. با اینکه همه معجزات را دیدم، اینا با تاریخ که معجزه را ثابت نکرده، اینا با مشاهده معجزه را ثابت کردن، اینا روزانه معجزه میدیدن. معذاره کارون پیغمبر فرمود به اینکه این کفر است، نزدیک بود دورم بکشن. یه همچه گروهی هم نمیشود گفت به اینکه اینا فقط اسرار را پاش کردن و دست به شمشیر نبردن و مانند اون. در همین سوره مبارکه بقره باز آیه 91 این چنین آمده است که و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء الله. نمیگوید چرا کشتی، همون سیره تون اینه، چرا میکشی رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا که ظهور کرد، اونا انبیا رو نمیکشتن، اگه دستشون رسید میکشتن. این همان قد تشابهت قلوب همیست که قبلا ذکر شد. پیغمبر میفرماید فلمه تقتلونه، خدا به پیغمبر میفرماید از اینا سوال کن، پس چرا انبیا رو میکشی، یعنی الان هم دستون برسد میکشی. این چه نیست که حالا اسرائیل اگر موسای کریم هم بیاید او اعتماد کند که الان هم این حرف صادق است که فلم تقترون انبیاء الله، وگرنه در صدر اسلام اینا انبیایی را نکشته بودن، اما این خوی پیغمبر کشی در اینا راسخ شده بود. قل فلم تقترون انبیاء الله من قبل و این کنتم مؤمنین. بعد در همین سوره بارکه بقره آیه 93 اون کفر علنی اینها را بیان میکنه، میفرماد به این که وز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه، ما گفتیم با قدرت این دین را بگیرید، هم با قدرت فکری هم با قدرت بدنی. واسمعوا، گوش شنفا داشته باشید، قالوا سمعنا و اطعنا، گفتن ما شنیدیم اما خب قبول نداری. کسی که حرفش این است که سمعنا و اطعنا، به جای اینکه بگوید سمعنا و اطعنا، خب این هم زمینه کفر را فراهم میکند، هم زمینه قتل انبیا را فراهم میکند. این اعتداء و حد که حرمت پیغمبر، اون نتیجه سوره هم در بر دارد. لذا قرآن کریم در یک بخش میفرماید اینها کفر ورزیدند و انبیا را کشتند، در بخش دیگر میفرماید به این که اینا علما را هم کشتن، مبلغینش را هم کشتن. اون را در سوره آل عمران آیه 21 این چنین بیان میکنند، میفرماید ان الذین یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اینا علماشون را هم کشتن غیر از انبیا. کسی که امر معروف و نهی از منکر میکرد اینا را میکشتن. گرچه در این کریمه سخن از بنی اسرائیل نیست، اما به دنبال جریان همون هاست. اونگاه معلوم می شود که چرا خدای سبحان اول به کفر و قتل انبیا استدلال می کند، بعد به معصیت و اعتدا ختم می کند. یعنی مدعا این است که ذلت و مسکنت و رجوع به غضب برای اینا تسجیل شده است. دلیل این مدعا است که اینا کافر بودن، انبیا را کشت. دلیل این دلیل این است که اینا معصیت کار بودن. اون دلیل نهایی این است که اینا اهل اعتدا بودن. خب اگر کسی معصیت بکند، می شود گفت چون این شخص معتقد نیست معصیت می کند، که معصیت را به کفر استدلال بکنید. اما اگر کسی کفر ورزید می شود گفت این شخص کافر است چون معصیت می کند. چرا کافر است؟ برای اینکه معصیت میکنن. نمیشود کفر را به عصیان مدلل کرد، میشود عصیان را به کفر مستدل کرد. یعنی میتوان گفت فلون شخص معصیت میکند برای اینکه عقیده ندارد، اما نمیشود گفت فلون شخص عقیده ندارد برای اینکه معصیت میکند. ولی میتوان گفت فلون شخص عقیده ندارد برای اینکه معصیت کرد. این معصیت کردن انسان را کم کم کافر میکند. بیان ذالک این است که در باره کفر و قصد به فعل مضارع یاد کرد. طبول اینا کافر میشوند، کافر کان و یک فرو یقتلون و امثال ذالک. درباره معصیت به فعل ماضی یاد کرده. اما چون معصیت کردند سرانجام به کفر در آمدن. این همان است که گفتن شما به سراغ مکروهات نروی، برای اینکه مکروهات غرق معاصی صغیر است. وارد معاصی صغیره نشوید چون غرقگاه معاصی کبیره. وارد معاصی کبیره نشوید که غرقگاه اکبر معاصی است که شرک و کفر است. در سوره روم آیه 10 می فرماید به این که سم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کان و بها یستهزئون. مشهور این است که این آیه مبارکه را همین طور تفسیر میکنن، گرچه سیدنا استاد رضوان الله علیه تعبیر دیگری دارد، اما معروف این است که میگویند چرا پایان معصیت کار بد است. معروف این است که کسی که معصیت میکند کم کم به کفر منتهی میشود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، که این ان کذبوا را اسم کانه میدانم، یعنی عاقبت کار معصیت کار تکذیب است. خب تکذیب کفر است. عاقبت کسی که کار بد می کند سیئه انجام می دهد کفر است. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، که این ان کذبوا می شود تکذیب. این تکذیب اسم کان خواهد بود. اونگاه عبارت این چیه می شود که کان تکذیب الله عاقبت الذین اساءوا السوء. تکذیب خدا که کفر است پایان کار تبهکاران. خب این رو معروف این چیه این هم است و اعتبار هم مساعد است برای اینکه معاصی کبیره کم کم انسان رو به اکبر معاصی که کفر است معاذ الله منتهی می کنه. چون اینها معصیت کرده بودن کم کم به کفر مبتلا شدن. کدام معصیت؟ اون معصیتی که با اعتدا و حد که حرمت همراه بود. ذالکه بما عصوا و کانوا یعتدوا. نه تنها معصیت خفیه ای و نهانی، بلکه معصیت علنی. نه علن یعنی در جامعه، علن در برابر رهبر جامعه. یعنی به رهبرشون میگفتن ما شنیدیم اما گوش نمیدیم. نه تنها در حضور مردم معصیت میکردن، بلکه علانن به پیغمبرشون میگفتن سمعنا و عصینا. این عصیان با اعتدا زمینه کفر را فراهم میکند، یا خود کفر نه زمینه کفر را فراهم میکند، خود کفر است. کسی که به پیغمبرش بگوید سمعنا و عصینا، این باعث اون کفرهای دیگر می شود. این باعث قتل انبیا می شود. قهرن این کار که عزت دروغین است ذلت راستین است، و این ذلت مثل یک سکه است دامنگیر آدم، و مثل یک خیمه است تراجیب. و از این جهت عذاب قیامت را خدا به عنوان غرام یاد می کند، یعنی آدم را رها نمی کند، مثل طلبکار، مثل قرینی که انسان را رها نمی کند. از این جهت خدای سبحان این مطلب را به کف، به عصیان و اعتدا استدلال کرد. فرمود به این که ذالکه به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر الحق ذالکه به ما عصوا و کانوا یعتدون. چون معصیت میکردن و چون اعتدا میکردن کم کم به اینجا منتهی شدن. قسمت های دیگر هم که ملازم فرمایید که اینها سریعن از ادعا داشتن که ما انبیا را کشتیم و عیسی مسیح را هم کشتیم، منطقه قرآن تکذیب میکنن. همین بنی اسرائیل بودن. در سوره مبارکه نساء آیه 155 به 156 به بعد این است که فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء به غیر حقهم و قولهم قلوبنا قول، حرفشون این بود که از حق پیغمبر در ما اثر نمی کند، بل تبع الله و علیها به کفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، گفته ما رو کشتیم. بنابراین اینا باکی ندارن از کشتن، منتالا موفق نشدن به قتل عیسی. پس نمیشه گفت به این که اینها کشتاری نداشتن، فقط اسرار را فاش میکردن یا با قلم علیه انبیا توطئه میکردن. نه، هم با قلم هم با شمشیر. در بار عیسی مسیح هم حرفشون همین بود. در سوره مبارکه مائده هم باز سخن از کشتار انبیا به وسیله بنی اسرائیل از آیه 70 سوره مائده این است که کلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلوا. چون انبیا در بین اینها فراوان بود، اینها هم انبیا فراوانی را به شهادت رسوندن. و کشتن یک پیغمبر کافی است که انسان را ذلیل کند. این که دیدید زینب کبرا علیها السلام فرمود شما دیگر برای همیشه ذلیل شدید، برای اینکه کسی را کشتید که قتل او قتل عادی نیست، ذلت را یقینا به دنبال دارد. ملاحظه فرمودید الیوم هم ذلیلم. و هر جا سخن از ذلت بنی اسرائیل مطرح است، دلیلش هم که قتل انبیا در کنارش ذکر می شود. چون آیه بعد یه مطلب مستقل و جدایی دارد، دوش ملازم فرمایید. اون آیه این است که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. احیانا شبهه‌ای در این آیه مطرح است که می‌فرماید چه مؤمنین، چه یهودیان، چه مسیحیان، چه صابئان، اینا همه اهل بهشتن. اون اشکال این است که تنها کسی اهل نجات است که مسلمان باشد، اونم در بین مسلمین فرقه ناجیه دارد. و با این اطلاقی که در این آیه هست چگونه قابل توجیه هست؟ الحمدلله رب العالمین.